ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه 23 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دوشنبه خواهان محافظت از بیمارستان شفا و کاهش اقدامات بازدارنده از سوی نیروهای اسرائیلی در این بیمارستان شد. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در حالی است که دوشنبه خبرها حاکی از شدت گرفتن نبردها میان نیروهای اسرائیلی و حماس در اطراف بیمارستان بود. بیمارستان شفا در روزهای گذشته با قطع آب و برق روبرو بوده و تیراندازی‌ها و بمباران‌هایی که در اطراف این مرکز درمانی در جریان است شرایط را برای آن دشوار کرده. در همین حال سه‌شنبه امروز دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل اعلام کرد در 10 روز گذشته دست کم 200,000 تن دیگر از ساکنان شمال غزه این منطقه را ترک کردند. به گفته سازمان ملل درگیری‌های خیابانی بین نیروی زمینی ارتش اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در مناطق همجوار بیمارستان‌های غزه شدت یافته. تنها یک بیمارستان در شمال غزه قادر به پذیرش بیماران و مجروحان جنگی است و دیگر بیمارستان‌های منطقه در عمل به پناهگاه جنگ زدگان تبدیل شدند. اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس از بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان شفا به عنوان سپر انسانی و انبار مهمات خود استفاده می‌کند. حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد این ادعا را رد کرده. اما در ایران حسین خانجانی دادستان همدان شامگاه دوشنبه از تایید حکم اعدام یکی از متهمان پرونده کشته شدن علی نظری عضو نیروی اطلاعات سپاه پاسداران همدان خبر داد. به گزارش تسنیم دادستان همدان به نام متهم اشاره‌ای نکرده است. علی نظری 4 آبان ماه سال گذشته در جریان اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی کشته شد و رسانه‌های حکومت از بازداشت 6 تن در این ارتباط خبر دادند. تداوم آلودگی هوا در تهران به تعطیلی یک روزه کلاس‌های آموزشی پیش‌دبستانی و مدرسه‌های ابتدایی در روز چهارشنبه منجر شد. بر اساس تصمیم مقام‌های مسئول در تهران، کلاس‌های درس در روز چهارشنبه به صورت مجازی برگزار می‌شود و فعالیت‌های ورزشی در سایر مقاطع تحصیلی هم در فضای باز ممنوع است. به گفته حامد یزدی، مدیر کل بحران استانداری تهران، در پایتخت هشدار نارنجی صادر شده و آلودگی هوا تا شنبه هم ادامه خواهد یافت. همزمان با روز جهانی دیابت، انجمن متخصصان غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران از ابتلای حدود 11% از جمعیت بالای 20 سال ایران به بیماری قند یا همان دیابت خبر دادند. پیشتر علیرضا مهدوی، معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، میزان ابتلا به بیماری قند در گروه سنی 25 سال را در سال 1400 حدود 14% اعلام کرده بود. به گفته این مقام وزارت بهداشت، در ایران چاقی، عدم تحرک بدنی و رژیم غذایی نامناسب از جمله دلایل افزایش بیماران مبتلا به دیابت در میان نوجوانها و جوانهاست. اما یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت بابک زینعلی، شهروند بهایی 16 آبان در خانه‌اش و بازداشت شده و به مکانی نامعلوم برده شده است. رادیو فردا همچنین 17 آبان از بازداشت دست کم 9 شهروند بهایی دیگر در مهشهر کرج خبر داد. از سوی دیگر خبرگزاری فارس 18 آبان مدعی شد که ماموران حکومتی یک شبکه به گفته این خبرگزاری ترویج بهاییت را در غرب استان تهران و استان البرز منهدم و 10 بهایی را بازداشت کردند. همزمان با این رخداد 6 شهروند بهایی در همدان بازداشت و 34 تن دیگر نیز به ستاد خبری اطلاعات این شهر احضار شدند. پیش از این جامعه جهانی بهایی اوایل آبان ماه از بازداشت 36 بهایی در شهرهای اصفهان و یزد هم خبر داده بود. و اینکه بنابر اعلام رسانه‌های دانشجویی در ایران، جمع گسترده‌ای از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه در اعتراض به فشار حراست و خفقان حاکم بر دانشگاه از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند. کانال‌های تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور و دانشجویان پیشرو اعلام کردند که این اعتصاب با فراخوان جمعی از دانشجویان این دانشگاه و با شعار به سرکوب پایان دهید برگزار شده است.
سپاسگزارم از عزت بنیامین صدر. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان، و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات پیرامون جنگ حماس و اسرائیل، و با خبرنگاران رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد. حکم اعدام میلاد زهروند، معترضی که در جریان اعتراضات سال 1401 در ارتباط با کشته شدن یک مأمور امنیتی به قصاص محکوم شد، توسط دیوان عالی کشور تایید شده. ابعاد این حکم رو با یک حقوقدان بررسی خواهیم کرد و خواهیم پرداخت به وضعیت مالی ورزشکاران ایرانی که با وجود درخشش در رقابت‌های بین‌المللی با مشکلات معیشتی همراه هستند. خب در همین ابتدای مجله نیمروزی همراه میشیم با همکارم ایلیا جزائری در امارات متحده عربی تا مطلع بشیم از تازه ترین تحولات در غزه. ایلیا، با وضعیت بیمارستان‌ها شروع بکنیم و موانعی که بر سر امداد رسانی به شهروندان در غزه وجود داره.
بله مهدی، شمال غزه به طور تقریبا بیمارستان‌هاش از کار افتاده هستن به دلیل شدت حملاتی که داره میشه، به دلیل اینکه متوقف شده رسیدن دارو، سوخت به این بیمارستان ها و اینطور که صحبت میکنن منابع خبری و همچنین منابع پزشکی، توقف جنراتورها باعث قطعی برق عمومی در این بیمارستان ها شده و این باعث شده که اتاقهای عمل دیگه نشه در شمال انجام داد و دستگاه هایی که کمک میکنن به بیمارها، دستگاه های دیالیز، دستگاه های مرتبط با قلب، از کار بیفته در اکثر این بیمارستان ها و جان خوش از دست بدن شماره از بیمارانی که نیاز به این دستگاه ها دارن. و درگیری هایی که در اطراف این بیمارستان ها هست، در جریان هست، در تیروز آخر باشه حتی رسیدن به بیمارستان ها دشوار بشه. مثل این علاوه میشه بر حضور هزاران تن از آوارگان فلسطین، از افراد جنگ زده که فرار کرده از خونه هاشون و به این مرکز درمانی پناه بردن که خودشون در اصل ایجاد مانع میکردن در برابر کار پزشکان. بحران های روز اخیر، درگیری ها بر شدت این بحران افسوده. الان که داریم صحبت میکنیم، خبرها که از درگیری‌های بسیار شدید در اطراف بیمارستان قدس هست. بخشی از بیمارستان داره هدف گوله باران قرار میگیره، حالا مشخص از کدوم طرف، اما بخشی از بیمارستان به هر حال از فعالیت خارج شده و این وضعیت بیمارستان ها رو داره دشوارتر میکنه. به شمال غزه تقریبا کمک های بشر روسان نمیرسه، مسئله در جنوب غزه هست، به بخشی از منطقه داره کمک های میرسه که تمام سازمان های امداد رسان حاکی از صحبت از ناکافی بودن اونها میکنن. و این ناکافی بودن کمک ها ملکی باعث شده که اعلام بشه حتی وضعیت بیمارستان ها در جنوب نوار غزه هم داره به سمت بحران پیش میره.
و ایلیا، در این میان وضعیت بیمارستان اشفاء غزه بحرانی تر توصیف شده. سازمان بهداشت جهانی هم هشدار داده که این بیمارستان در حال تبدیل شدن به یک گورستان هست. از وضعیت این بیمارستان هم برامون میگی.
مرسی. اشفا یک مجتمع بیمارستانیه، بزرگترین مجتمع بیمارستانی در نوار غزه هست. اسرائیل متهم میکنه گروه حماس رو به اینکه در زیر این بیمارستان تونل های ایجاد کرده برای مخفی شدن نیروهاش و همچنین برای استفاده از بمانه پایگاه. برای همین بیمارستان رو محاصره کرده. گزارش ها که از این هست که تانک ها بیمارستان رو محاصره کردن. البته دقایق پیش گزارش شد که به مسافت 100 متر این تانک ها عقب رفتن، ولی درگیری ها همچنان شدید هست. بیمارستان چیزی از کمک ها بهش نمیرسه. برق بیمارستان چند روزی از قطع هست، برای همین بیماران بسیار در معرض خطر هستن. مثل روز گذشته یکی از پزشکانی که در بیمارستان کار میکنه، عبدالسلام برکات، صدایی فرستاده که این صدا در اختیار رادیو فردا قرار داره که رو با هم بشنویم.
حالیا انا جت علينا يعني قبل شوي مع وصول خبر ان مثل ما من دقایقی پیش به بخش مراقبت‌های ویژه اومدم. بعد از اون که خبر رسید آخرین اتاق بخش مراقبت‌های ویژه، بخش قلب و عروق در طبقه اول بیمارستان بمباران شد. متاسفانه به خاطر قطعی برق و نبود سوخت، دو بیماری که در این بخش بستری بودن جونشون را از دست دادن، چون دستگاه از کار افتادن. دیشب در بخش زنان طبقه 5 یک مرد که در بخش بود توسط تک تیرانداز کشته شد و بعد از اون مجبور شدیم تمام بیماران را از بخش خارج کنیم. ما الان دوباره رفتیم داخل بخش، اما حدود 7 تا 10 گلوله به بخش شلیک شد. یعنی هر شخصی که وارد بشه توسط تک تیرانداز هدف قرار میگیره یا حتی توپخونه طرفش شلیک میکنه. الان هر شخصی که در محوطه بیمارستان شفا باشه هدف قرار میگیره. افرادی بودن که جلوی چشمامون هدف قرار گرفتن و کشته یا زخمی شدن. اونا هنوز توی خیابون روی زمین هستن و ما نمیتونیم طرفشون بریم. دیشب هم یک مجموعه از بیمارستان اومدن بیرون، اما با هواپیما هدف قرار گرفتن. هر شخصی که در محوطه بیمارستان باشه توسط ارتش اسرائیل هدف قرار میگیره. حتی نیروهای صلیب سرخ هم نمیتونن نزدیک بشن.
یعنی حتی الان مرضى الكلمة متواجدين مثل ما هم هيهم في القسم تبعهم يعني مهددين حياتهم مهدده.
بیماران بخش کلیه رو پایین بردیم، ولی جونشون در خطره. هیچ دستگاهی برای دیالیز وجود نداره. 3 روزه که برق قطع و دستگاه از کار افتادن. بیماران بخش کلیه اگر تا 2-3 روز دیگه کاری براشون نشه ممکنه جونشون رو از دست بدن. الان در بیمارستان نه آب هست، نه برق هست، نه غذا. وضعیت خیلی دشواره.
میگه بخش کودکان بیمارستان شفا یکی از بخش‌ها است که بسیار آسیب دیده. برای همین کودکان رو منتقل کرده بودن به بخش‌های مراقبت‌های ویژه. چند کودک روی تخت هستن. اسرائیل گفته حاضر هست این کودکان رو منتقل کنه به مراکز درمانی دیگه، اما بیمارستان شفا میگه ما حاضر این کار با این در این زمینه همکاری کنه، اما هنوز مکانیزمی مشخص نشده در مورد که چطور این کودکان قرار است منتقل بشن به بیمارستان دیگه. علاوه بر اون تعداد زیاد جنازه هست که در این بیمارستان وجود داره. ساعت پیش گزارش رسید که 70 جنازه که در بیمارستان هستن دارن به صورت دست جمعی در حیات بیمارستان دفن میشن. این رو سازمان بهداشت جهانی هم تایید کرده.
بله، سپاسگزارم ازت ایلیا جزایری. اما سری بزنیم به دیگر سوی ماجرا در اسرائیل. ارتش اسرائیل امروز شنبه خبر کشته شدن یک سرباز زن رو که در غزه توسط گروه افراطی حماس به گروگان گرفته شده بود تایید کرد. امروز هم قرار در اسرائیل صدها تن از خانواده‌های افراد به اسارت درآمده توسط حماس در یک راه پیمایی اعتراضی از تل آویو به سمت اورشلیم حرکت کنند. بیشتر بشنوید در این رابطه از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم.
امروز در 39 روز از جنگ صدها تن از اعضای خانواده های اسرائیلی هایی که توسط گروه های حماس و جهاد اسلامی فلسطین در اون حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر ربوده شدن و اونها الان در غزه پنهان و پراکنده هستن، راه پیمایی خودشون رو از شهر تل آویو در مرکز اسرائیل شروع کردن و قرار هست به طرف اورشلیم بیان. صحبت از یک مسیر حدوداً 70 کیلومتریه و گفتن که این راه پیمایی پیاده در 5 روز انجام خواهد شد، چون تعداد زیادی بزرگسال و حتی افرادی در صندلی‌های چرخدار و یا والدین و پدر بزرگا و مادر بزرگا هم قراره تو شرکت بکنن که توان جسمی کمتری دارن. یه طوری برنامه ریزی کردن که این راه پیمایی 5 روز طول بکشه. البته فقط اونا نیستن، قراره که هزاران اسرائیلی دیگه هم برای حمایت از اونها به این اقدام اعتراضی ملحق بشن. چرا اورشلیم رو انتخاب کردن؟ چون قدرت سیاسی دولت و دفتر و اقامتگاه شخصی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در اون قرار داره. کنست، پارلمان اسرائیل در اورشلیم است. اونا گفتن که میخوان بیان با سیاستمدارها و دوباره با بنیامین نتانیاهو دیدار بکنن. البته نخست وزیر اسرائیل یوآف گالانت و تمامی مقامات دیگه تقریبا هر روز گفتگوهایی با تعدادی از این نمایندگان خانواده ها دارن، ولی خانواده ها این کوشش ها رو کافی نمیدونن. در واقع خانواده ها نگران هستن از این گزارش های فزاینده‌ای که در مورد احتمال آزادی تعدادی از روبوده شدگان هست در برابر آتش بس. اونا میگن که اگه دولت با این امر موافقت کنه که فقط یک گروه کوچیک آزاد بشه، ممکنه آزادی برخی دیگه از ربوده شدگان، مخصوصا مردان جوانی که حماس برده، مدت نامعلوم دیگه‌ای طول بکشه. خانواده های این افراد الان تقریبا یک ماه و نیم هر روز در محوطه موزه تل‌آویو که اصلا اسم شده میدان ربوده شدگان گرد میان، دائم با رسانه های اسرائیل و جهان گفتگو میکنن. تعدادشون در هیئت های مختلف به پایتخت های متعدد رفتن، با سیاستمداران غربی در آمریکا، بریتانیا، هلند، آلمان، فرانسه و غیره دیدار کردن، ولی میگن که ما دیگه بی‌طاقت شدیم و نگرانن که جنگ فرسایشی بشه و در حالی که اسرائیل مشغول عملیات زمینی در غزه هست، فرزندان و عزیزان اونها پیدا نشن.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب بریم سراغ تحولات و خبرها در ایران. دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام یک معترض 22 ساله به نام میلاد زهروند در ارتباط با کشته شدن یک عضو سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ملایر را تایید کرده. پیش از این چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 که پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ایران فراگیر شد، توسط قوه قضاییه با اتهاماتی از جمله قتل، حاربه و افساد فلعرض اعدام شدند. پیشتر گفتگویی داشتم با موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، و از او درباره ابعاد پرونده میلاد زهروند پرسیدم.
اینجا ادعا میشه یه قتلی وجود داره. این قتلم حالا در اثر یه تعقیب و گریزی در خیابان اتفاق افتاده و بر اساس اظهارات خود مسئولین یه 7-8 نفری هم در این رابطه دستگیر شدن که یکیش آقای زهروند هستش. خب ببینید، این پرونده نیاز داره که با دقت بیشتری بررسی بشه و 3 ماه اصلا زمان کافی برای اینکه بشه پرونده رو جمع و جور کرد و آماده و مهیا کرد برای صدور حکم به اصلا کافی نیست. ما در موارد مشابه در پرونده های قتل شاهدیم که 4-5 سال طول میکشه تا پرونده از دادگاه بدوی در بیاد. خب اینجا یه سوال وجود داره، چطور 3 ماه؟ خب این همه تحقیقات شده، جسد بررسی شده، نمیدونم صحنه جرم بررسی شده، انگشت نگاری ها، بازجویی ها، دوربین ها بررسی شده، شهادت شهود و خیلی از کارهای دیگه. بنابراین اینکه در 3 ماه منجر به صدور رأی شده، از نظر ما اینجا دادرسی عادلانه مخدوش شده و خواستم فقط پرونده رو سریع و سیل، حالا برای تشفی خاطر نظام یا برای ترسوندن مردم و اینها، جمع کنن.
و آقای برزین، این حکم اعدام از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی در شرایطی تایید شده که برخی منابع اعلام کردند میلاد زهروند از حق دسترسی به وکیل محروم بوده در دوره بازداشت و خانواده‌اش هم به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتن تا درباره او اطلاع رسانی نکنند. این تایید حکم از سوی دیوان عالی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این پرونده هم مثل پرونده‌های دیگه که یک طرف قضیه نیروهای امنیتی قرار دارن، به جای اینکه در مسیر حقوقی حرکت کنه وارد مسیر امنیتی شده. یعنی بیشتر از موارد اصول و اصول حقوقی، ملاحظات امنیتی حاکم بر پرونده بوده. به همین دلیل خب ایرادات فراوانی که حالا خیلی هاشم ما نمیدونیم وجود داشته، از جمله اینکه بعضیا که منتشر شده وکیل نداشتن و حالا ممکنه تحت فشار هم بوده شخص، همونطوری که خانوادش بودن. به هر حال مواردی هست که بسیار جدیه، ولی چون دستگاه قضایی در چنین پرونده هایی زیاد تمایلی نداره تمام قوانین رعایت بشه، دیوان عالی هم به تبع این نگاه اومده رأی رو تایید کرده و خیلی شاید دقت نکرده، شاید نفوذ شده در پرونده به هر حال اون دیده امنیتی از ابتدای پرونده تا الان وجود داشته.
و پدر روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات 1601 در کرج، چندی پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر شد و صحبت کرد، اعتراض کرد نسبت به صادر نشدن احکام اعدام برای برخی بازداشتگان. چنین اظهاراتی به نظرتون فضا رو چقدر به یک سمت و سوی میبره که صدور چنین احکام اعدامی، تایید چنین احکام اعدامی گسترده تر بشه؟
به هر حال این اظهارات یه نوعی دستگاه قضایی رو تحت فشار میگذاره، چون که یک تلقینی میشه که مثلا قوه قضاییه اصلا همراه با این نیروهای امنیتی و کشته شدگان خودشون نیست. به خاطر این شاید بخواد که در تلافی این، برای اینکه پیش خودی ها به قول معروف خودشیرینی داشته باشه، یکم احکام رو سنگین کنه. خب خیلی تاثیر خاص و مستقیمی که ما بتونیم بگیم ملموسه به نظر من نخواهد داشت، ولی به هر حال یه نوع فرافکنی هستش. اون قضات ممکنه اظهاراتشون رو بشنون، ممکنه که خب از موقعیت خودشون هم بترسن و یکم مجازات ها رو سنگین تر کنن و یا در اجرای مجازات ها به سرعت عمل کنن. ببینید، چنانچه برخی از این احکام هایی که داده میشه یه نوع پیام به خودشون هم هست، یعنی اون افرادی که وابسته به خودشونن و حاضرن که برای حکومت برن کف خیابون، لازم باشه تیراندازی کنن و مردم رو آسیب برسونن یا به قتل برسونن، خب یه نوعی حکومت به اینها میگه که ما پشت سرتون هستیم، اگر هم اتفاق افتاد نگران نباشید، به هر نحو ما یک سری افراد رو مجازات خواهیم کرد.
موسی برزین بود، حقوقدان، ساکن ترکیه. اما در هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از بازداشت و فشار بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، بهائیان و گروه‌های دیگر اجتماعی شدت گرفته. از جمله در 24 ساعت اخیر رادیو فردا از بازداشت تعدادی دیگر از بهائیان خبر داده. منابع رادیو فردا همچنین از بازداشت حدود 20 تن در رشت سخن گفتند. در گزارش پیشرو مهران کریمی نگاهی دارد به تازه‌ترین نمونه‌های این موج از فشارها و سرکوب.
این صدای فرزین رضایی روشن، زندانی سابق سیاسی است که در ویدئویی از ضرب و شتم خود از سوی ماموران امنیتی در تهران در روز 22 آبان میگوید. آثار خون بر روی لباس آقای رضایی روشن مشاهده می شود.
ساعت 11 رو به اتفاق دوستم مهناز طراح از در منزل اومدیم بیرون، توی خیابون سمت چپ دقیقا نمیدونم دو تا سه تا ماشین به صورت وحشیانه حمله کردن به ما. 10 نفر 15 نفر بودن با زد و خورد و فحاشی از سری گذاشتن رو سر من. 10 نفری من رو زدن، سر من رو شکوندن، شوکر رو من زدن تو ماشین.
خانم طراح در بهمن سال گذشته پس از عفو برخی از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شده بود. در همین حال نهادهای حقوق بشری گزارش کردند که ماموران امنیتی با حضور در منزل شقایق مرادی او را نیز بازداشت کردند. از دلایل بازداشت و اتهامات انتصابی این دو شهروند تا کنون اطلاعاتی منتشر نشد. همزمان بازداشت گسترده بهائیان ادامه دارد. رادیو فردا مطلع شده که 17 مامور اطلاعات سپاه شامگاه سه‌شنبه با حضور در منزل شخصی بابک زینعلی پس از تفتیش کامل منزل این شهروند بهایی، او و 9 شهروند بهایی حاضر در منزل را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. رادیو فردا مطلع شده که طی چند روز گذشته دست کم 20 نفر توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهر رشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گفته یک منبع آگاه، یک دختر نوجوان زیر سن قانونی نیز در میان بازداشت شدگان است، اما از هویت و اتهام دقیق او اطلاعی در دست نیست. در پی مراجعه مکرر برخی از خانواده‌های بازداشت شدگان به شعبه 9 بازپرسی دادگستری گیلان، مقامات قضایی این مرکز هم هیچ اطلاعی درباره محل نگهداری بازداشت شدگان و اتهام آنها اعلام نکردند. اما به گفته این خانواده‌ها، بازداشت شدگان در حال بازجویی هستند.
مهران کریمی گزارش میداد. اما حالا بشنوید درباره محصولات پادکست رادیو فردا. آواگرافی پادکستی از بیژن موسوی که انواع سبک‌های موسیقی غربی رو بررسی می‌کنه. این پادکست یک هفته در میان روزهای پنجشنبه در وبسایت، کانال تلگرام پادکست رادیو فردا و همچنین تمام پادگیرها منتشر میشه. بخش‌هایی از این پادکست رو با هم بشنویم.
سفری فرازمینی کنیم، این بار به سیاره موسیقایی که با نام ایمو شناخته میشه. اما موسیقی ایمو عمدتاً ریشه در دو سبک دیگه موسیقایی داره که با نام‌های هاردکور پانک و پست هاردکور شناخته میشه.
بخشی از یکی از پادکست‌های رادیو فردا بود. بسیاری از ورزشکاران ایرانی با وجود درخشش در رقابت‌های بین‌المللی همچنان دچار مشکلات مالی‌اند. این امر به واقعیت تلخی اشاره دارد که بسیاری از موفق‌ترین ورزشکاران برای تأمین معیشت یا از ورزش حرفه‌ای خداحافظی می‌کنند و یا راه مهاجرت را پیش می‌گیرند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
بعد از مسابقات بازی آسیایی با وجود این شرایط من کاملا ناامید شدم از تمام این سالهایی که ورزش کردم و در فاصله 4 الی 5 ماه مونده به مسابقات سهمی المپیک که قطعاً من سهمی المپیک رو می‌گرفتم، میخوام همینجا خداحافظی خودم رو اعلام کنم و در مسابقات بین‌المللی دیگه شرکت نمی‌کنم.
این صدای امیر حسین محمودپور عضو تیم ملی قایقرانی روینگ ایران است. او با انتشار این ویدیویی میگوید با حقوق 4 میلیون تومان نمیشود زندگی کرد و حالا برای تامین زندگی دست فروشی میکند. این برای اولین باری نیست که ورزشکاری با داشتن مدال و فتح سکوهای ورزشی در مسابقات بین المللی بار مشکلات مالی را همچنان بر دوش دارد. هادی چوپان قهرمان مستر اولمپیا میگوید بعد از کسب یکی از قهرمانی هایش همچنان شاگرد گشتکار بوده است.
ما موقعی که قهرمان جهانم بودین باز گشتکاری رو ادامه بعد...
که توی 5 سال یه نقره و 4 تا طلای جهان داشتم، یه طلا و یه قهرمانان آسیا داشتم، ولی گشتکاری میکردم.
به غیر از فوتبال و کشتی، بسیاری از ورزشکاران که در رشته‌های مختلف پرهزینه ورزشی لباس تیم ملی را بر تن دارند، برای تأمین معیشت با ورزش حرفه‌ای خداحافظی می‌کنند. مسئولین اما عدم حمایت مالیشان از ورزشکاران را به گردن کمبود بودجه می‌اندازند. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی.
اجازه بدیم به 6 سال قبل برگردیم، به زمانی که زهرا نعمتی یکی از بهترین تیراندازان المپیک و پارا المپیکی ایران و جهان برای اینکه بتونه حیات ورزشی خودش رو ادامه بده با اجبار کمیته ملی المپیک و همینطور نهادهای حکومتی به ژنو رفت در مقر حقوق بشر سازمان ملل به سود جمهوری اسلامی یک سخنرانی رو داشت. همون زمان بسیاری تذکر دادن و اخطار دادن که معیشت ورزشکاران داره متصل میشه به رفتاری که اونها در قبال حاکمیت و حکومت انجام میدن. ثروت ورزش ایران سالهاست که میگن به خوبی تقسیم نشده. اینکه یک قایقران کنارگیری میکنه، اینکه یک دو میدانی کار کنارگیری میکنه، اینکه یک پرتابگر نیزه یا تیر و کمان از رشته های قهرمانی کنارگیری میکنن به خاطر مشکلات مالی که دارن، فقط موضوع این نیستش که به فوتبال به صورت کامل بودجه ها اختصاص داده میشه. در همون فوتبال رو هم که نگاه میکنیم، برخی از باشگاه‌ها که بازیکنانشون بیش از حد در دوران اعتراضات با مردم همراه بودن، امکانات کمتری میگیرن و بازیکنانی که کیفیتی هم نداشتن و سالهاست که دیگه فوتبالشون حتی تموم شده، مجوز واردات خودرو میگیرن.
در همین راستا فرشید اسدیان، ملی پوش سابق وشوی ایران، نیز به دلیل حمایت از اعتراضات زن زندگی آزادی در استوری اینستاگرامش از ممنوع خروج بودن، ضبط شدن اموال، مسدود شدن حساب‌های بانکی و مشکلات معیشتی که طی ماه‌های اخیر از سوی حکومت برایش به وجود آمده گفته بود. در این میان نیز ورزشکاران حرفه‌ای زن و معلولان از تبعیض‌های مالی بیشتری نسبت به مردان برخوردارند. دستمزدهایشان اندک و در بسیاری مواقع پاداش‌ها شامل آنها نمی‌شود. کمبود امکانات، زیرساخت‌ها و تجهیزات ورزشی، عدم پخش مسابقات از صدا و سیما، فعالیت نکردن بخش خصوصی و اسپانسرها به دلیل دیده نشدن تبلیغات در ورزش زنان و معلولین از عواملی است که راه سرمایه‌گذاری و ورود پول را به این دو حیطه می‌بندد. زنان ورزشکار علاوه بر رویارویی با معضل حجاب اجباری برای کسب درآمد هم معمولاً دارای شغل دوم هستند که این موضوع گاه مانع تمرکزشان در مسابقات قهرمانی است. در این میان هم شاهد افزایش موج مهاجرت ورزشکاران نخبه، حرفه‌ای و مدال‌آور هستیم. بی‌توجهی مسئولان جمهوری اسلامی به مسائل معیشتی و شغلی ورزشکاران، عوامل اجتماعی و سیاسی و سرمایه‌گذاری کشورهای مهاجرپذیر و رقیب در عرصه ورزشی باعث مهاجرت و خروج هرچه بیشتر ورزشکاران از ایران شده است.
نسرین افشار گزارش میداد. صحبت از ورزش و ورزشکاران بود. این نکته رو هم یادآوری کنم که از حدود یک ساعت دیگه 15:30 به وقت ایران تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جریان رقابت‌های جام جهانی نوجوانان در اندونزی به مساف تیم انگلیس میره. تیم ایران با همون ترکیبی به مساف انگلیس خواهد رفت که مقابل برزیل چند روز پیش بازی کرد و موفق شد این تیم نامدار جهان رو 3-2 شکست بده. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.